بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای عبور از رنج‌های زندگی تا حالا راه‌های متعددی رو با هم بحث کردیم و طبیعتاً اگر عبور کنیم از رنج‌های زندگی، زندگی بین رنج و لذت همیشه در رفت و آمده. رنج که نباشه حتماً باید جای اون لذت باشه و الا خود اون میشه یک رنج. بیماری افسردگی گاهی از اوقات، یا بعضی ها که میگن اکثر اوقات، ناشی از رنج نیست، ناشی از نبودن رنج و البته در خلأی از لذت. بیماری افسردگی خیلی وقتا اینجوری پیش میاد و الا کسانی که با مشکلات درگیرن، خود اون درگیری اینها رو فعال میکنه و نمیگذاره افسرده بشن. بله، برخی درگیری ها افسردگی میاره، ولی بعضی وقتا هم خلأ بین رنج و لذته که افسردگی میاره، که اینم خودش یه بیماریه، لذا اونم باید رنج به حساب بیاد. وقتی میگی رنج نباشه، جاش باید شادی تمام باشه، جاش باید شوق و هیجان مدام باشه، نشاط عمیق باید باشه، لذت ببره انسان واقعا از زندگیش. هر دو برای انسان ضروریه، هم این که رنج نباشه یا بتونی از رنج عبور کنی، همین که لذت باشه و از لذت واقعا بدون ضرر بتونی استفاده بکنی. لذت هایی هستن که بعد ضرر خودشون رو در جان انسان مثل زهری باقی میگذارن، نه لذتی که واقعا آدم رو فربه بکنه، آدم رو قوی بکنه از نظر روحی و مقومه روح انسان باشه برای درگیری با رنجهای دیگه. خب برای عبور از رنجهای زندگی باید چی کار بکنیم؟ اولش آگاهی بود، آگاهی از این که بدونیم رنج در زندگی انسان تعبیه شده است و شرط حیات انسان هست و شرط خلقت انسان هست و شرط تکاپو و تکامل انسان هست. رنج رو اگر ما نفهمیم فلسفه‌شو، فلسفه خلقت انسان رو متوجه نشدیم، چون انسان نه فرشته است نه حیوان. فرشته ها یه سلسله گرایش های خوب دارن اجرا میکنن، حیوانات یه سلسله گرایش های پست دارن اجرا میکنن. انسان است که هر دو گرایش در وجودش هست و مجبور انتخاب کنه. هر موقع یه گرایشی رو انتخاب میکنه، یکی دیگر رو باید بذاره کنار و این یعنی رنج. کسی فلسفه رنج رو ندونه، در واقع فلسفه انسان بودن، موجودی که میتونه بالاتر از فرشته بره رو درک نکرده. خب البته خیلی ها اعتراض دارن به اصل خلقتشون، اصلا چرا خدا منو خلق کرد؟ این دعوا رو باید یه جای دیگه مفصل حل کرد. ولی اگر کسی خوب تربیت بشه، این اعتراض براش پیش نمیاد، سوال براش پیش میاد. ولی وقتی این جوابو بهش بدی، جواب براش شیرین و لذت بخشه. روانشناسا میگن حدود سن 14 سالگی این سوال فیلسوفانه که چرا آفریده شدم برای همه پیش میاد. مدت ها هم طول میکشه تا انسان پاسخ این سوال رو پیدا بکنه. خیلی ها هم تا 10 سال 20 سال بعدش هنوز جواب سوال رو درست درک نکردن. جواب این سوال هم نظری نیست، بیشترش چشیدنیه، بیشترش عملی و عینی، آدم باید لمسش بکنه. اگر کسی تو 7 سال اول تربیتش خوب تربیت شده باشه، یعنی از 7 تا 14 سالگی، قبلش هم خوب محبت شده باشه، بعد از 7 سالگی هم خوب ادب شده باشه، این سوال براش سوال ساده ایست، بعد جوابشو که بدن خیلی راحت میپذیره. بهش میگی که تو برای چی آفریده شدی؟ برای اینکه بتونی ارزش افزوده تولید کنی، اونم از دالان رنج عبور میکنه و خیلی جذابه که انسان رنج ببره تا افزوده بشه بر روحش. شاید شما نمیدونم تعجب میکنید یا میپذیرید یا نه، جوانی که از 7 سال اول محبت دیده باشه، 7 سال دوم برنامه‌ریزی شده باشه برای ادب شدنش، با لذت این رو از شما میپذیره. میگه من 7 سال تجربه کردم اینو، زندگی یعنی همین. ولی جوانی که تو 7 سال اول خوب محبت ندیده باشه، تو 7 سال دوم خوب ادب نشده باشه، دیدید که تو نظام‌های تربیتی ما معمولاً به جای ادب کردن چی کار میکنن؟ تشویق تنبیه‌های عجیب و غریب انقدر وسط میارن و فکر میکنن که کم بوده. مهم بچه ها تو دبستان محبت درس معلم رو باید زمزمه محبتی رو یه چیزی به گوششون خورده، بعد حواسشون نیست که این مال دوران دبستان نیست، دبستان بچه یه اقتضای دیگه ای داره. بالاخره بد بار میاد طرف. اگر کسی خوب بار اومده باشه با محبت و ادب تو 2 تا 7 سال پشت سر هم دیگه، که بحثش جای دیگه باید مفصل بشه، این تو 14 سالگی وقتی من برای چی خلق شدم، میشه بهش گفت تو برای رنج آفریده شدی و باید از رنج عبور کنی، تو برای ایجاد ارزش افزوده آفریده شدی و اگر هرچی دلت میخواست فراهم بود، یا حیوان بودی یا فرشته، انسان نمیشدی. پس تو باید از بعضی از دوست داشتنی هات بگذری. تو سر 4 راه دوست داشتنی ها حیران قرار میگیری، باید انتخاب کنی. هر کدوم انتخاب کنی، اونه که انتخاب نکنی رنج میکشی. بعضی وقتا این انتخاب ها اجباریه، محبوب تو بهت نمیدن. بعضی وقتا بهت میدن ازت میگیرن، بعضی وقتا بهت میدن میگن دست نزن. کارهای متعددی باید انجام میدن در مسیر رنج، و این مسیر کمال توه. کسی خوب تربیت شده باشه تو 14 سالگی فلسفه انسان بودنشو با این حرفا خوب ملموس درک میکنه. اگه هر چی تو میخواستی فراهم بود، پس باید تو حیوان میشدی یا فرشته میشدی. و اگر کسی با آرامش به این موضوع فکر بکنه، حتما تن نمیده، رضایت نمیده به این که فرشته باشه یا حیوان باشه. ولی بعضی ها که بد تربیت میشن، اینقدر راحت طلبن، میگه جهنم حیوان باشم یا فرشته، فقط راحت باشم. چون 7 سال باید تمرین سختی کشیدن میکرده، الان که عقلش رسیده باید تجربه شیرین لذت رنج بردن رو داشته باشه. ولی با رنج همیشه منفعلانه برخورد کرده، رنج او رو رو زمین کشیده، اینم اعصابش خورد شده، منفعل بوده در مقابل رنج. بگذاریم، پدر مادرها تو خونه خیلی نقش دارن در این که رنج کشیدن رو آموزش بدن به بچه هاشون، مخصوصا مادرها. کافی مادرها وقتی رنج میکشن سخن به گزافه نگن، مبالغه آمیز شکایت نکنن، ابرو در هم نکنن، رنج میکشن با لبخند برخورد کنن. بچه رنج کشیدن رو آموزش میبینه. کافی عصبی نشن. پدر هم میتونه در این آموزش به مادر کمک کنه. کار آموزش و تعلیم و تربیت خانه بیشتر به عهده مادر هست. رنج کشیدن رو باید آموزش ببینه بچه. وقتی بچه این رنج کشیدن رو در پدر و مادر آموزش دید، حماسه بزرگ رفتار مادر رو هنگام برخورد با سختی ها لمس کرد، وقت بهش میگن تو برای رنج کشیدن آفریده شدی، فکر میکنه آدم حساب شده، لذت میبره از این حرف. تو فیلم های ما باید کاراکترها و شخصیت های اصلی قهرمان های داستان های ما کسانی باشن که فعالیت هاشون نه برای راحت طلبی، نه برای فرار از رنج، بلکه برای درگیری درست با رنج و برای استقبال از رنج باشه. کم و بیش یه کمی اینجوری هم هست. شما خیلی از کاراکترهای مثلا مشهور بین نوجوانها رو وقتی میبینید، اونا همه کسانی هستن که کارهای بزرگ انجام میدن. فقط یه فریبی توش هست که رنجشو نشون نمیده، اون رنج کشیدنشو باید نشون بده، اون الگو قرار بگیره، نه یه دفعه پیروز شد همه براش کف زدن این پیروزی، نگاه آسمون الکی افتاده همینجوری تو بغلش، خیال پرداز بچه های ما رو بار میاره که شما هم بشین خیال کن وا یه دفعه یه پیروزی از آسمون بیفته تو بغلت چی میشه، همه برات کف بزنن، بدتر تنبلتر میشه بچه. اولین پله این است، اولین اقدام این است که ما با رنج درست برخورد بکنیم. دومین اقدام این است که اصلا برای برطرف کردن رنج اقدام کنیم، بلند شیم، قیام کنیم. بعضی از رنجها رو باید برطرف کرد، زندگیمون رو تغییر بدیم، فعالیت بکنیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم، کار کردن رو آموزش ببینیم. قطعا نظام آموزش و پرورشی که کار کردن، تولید کردن، تولید ثروت کردن این رو به دانش آموزها یاد نده، نظام آموزش و پرورش غلطی است. فقط نظام آموزش و پرورش غلطی نیست که انسانها رو و جوانها رو و نوجوانهای اون جامعه رو از رسیدن به قله‌های بالا محروم بکنه، بلکه در حق نوجوانها خیانت میکنه، چون اونها رو بد بار میاره. اگر پدر و مادری بتوانند فرزندان خود را در چنین مدارسی نگذارند، به فرزندان تو خود خدمت کردند. این خیانت هست به یک نوجوان و به یک کودک دبستانی که به او کار کردن آموزش ندهی و بخواهی فقط حافظه او را پر کنی، و اگر فقط حافظه او را پر کنی او را به بردگی کشیده ای، به بردگی ذهنی. گفتیم من از تو میخواهم به عنوان یک ربات هوشمند استفاده کنم، با شخصیت انسانی تو کاری ندارم، تو حیوان باش اما یک شخصیت هوشمندی باش، به جای ربات برای من بهتر کار کن، من با حافظه تو کار دارم. مدرسه ای که بچه هایش را به زحمت نیندازد برای تولید ثروت، برای انجام کار، برای فعالیت خلاقانه، برای به دست آوردن قوت نان، نه فعالیت خلاقانه برای کار دستی، نه، بچه زندگیشو درست بکنه. این مدرسه به بچه ها خیانت کرده. اگرچه صبح تا به شب قرائت قرآن اللهم کن ولی یک دعا به بچه ها یاد بدهد، با زندگی طبیعی باید فرزندانمون رو آشنا بکنیم. در زندگی طبیعی رنج تعبیه شده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید چرا میوه، چرا نان، چرا داروی گیاهی می‌خواهی به دست بیاوری؟ با رنج تهیه می‌شود. می‌دونید بیشترین غذایی که استفاده می‌کنیم نونه، و سخت‌ترین غذایی که تهیه سخت‌ترین غذا از نظر تهیه شدن نانه. خیلی مراحلش پیچیده است، غذاهای دیگه راحت‌تر پخته میشه، ولی نان خیلی سخته، حداقل 7-8 ساعت طول میکشه اگر نان خوب بخوای بپزی. بعد تمام مراحل نان پختن مکروه است که در بیرون خانه انجام بگیرد، مستحب است در خانه انجام بگیرد. گندم را باید در خانه آرد کرد، آرد را در خانه باید تبدیل به نان کرد. هر کدام از این مراحل در خانه انجام نشود، در روایات آمده است که فقر می آورد، فلاکت می آورد. برای اینکه با نان درست کردن بچه ها آشنا بشن. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید که درخت میوه چرا اینقدر سخته تهیه کردنش؟ نگهداری درخت میوه بسیار دشوارتر از درخت های بی ثمره. داروی گیاهی رو هم همینجور مثال میزنن. بعد حضرت میفرمایند اگر شما 3 روز مهمان جایی بشید و اون 3 روز بگن هیچ کاری نکن، بشین ما همه کارا رو برات انجام میدیم. امام صادق علیه السلام میفرماید انسان خسته میشه از کار نکردن، بلند میشه خودشو زحمت میندازه، به صاحب خانه میگه بگید من یه کاری انجام بدم، خسته شدم از بس نشستم. امام صادق علیه السلام اونجا به طبیعی بودن رنج و به تعبیه شدن رنج در فطرت انسان اشاره میکنن. ما به دست خودمون بچه های مفتور به فطرت الهی، بچه های نورانی خودمون رو خراب میکنیم. میگن در دبستان ها بیشتر بچه ها نماز میخونن، در دبیرستان ها کمتر نماز میخونن. اون مقداری که در دبیرستان ها نماز میخوانن معجزه است و من به برخی از اون نماز خواندن ها مشکوکم. نکنه بچه دبیرستانی که نماز میخونه عقده کمبود محبت هنوز داره و به خاطر عزیز شدنش پیش معلمای مدرسه نماز میخونه. تازه من به اون نماز خوندن مشکوکم، چرا که در دبستان تو بچه رو اهل رنج بار نیاوردی و بی نمازی بچه ها در دبیرستان ها نه به دلیل بی ایمانی است، به دلیل راحت طلبی است که ما در نظام آموزش و پرورش در دوران دبستان به بچه ها تحمیل کردیم و به آنان خیانت کردیم. شما خواهش میکنم یکی از عضلات دست و پای خودتون رو توی آتل بگذارید، سه هفته ببندید، در این سه هفته این عضله شما کار نکنه. اگر بعداً با فیزیوتراپی جبران نکنید تقریباً تا آخر عمر این عضله آب شده شما قابل جبران نخواهد بود. سه هفته این عضله کار نکنه. این عضله بدن ماست، در مقام تشبیه روح از این بدتره. شما در دوران نوجوانی و رشد جسمی غذای لازم به نوجوانها ندید، سوء تغذیه بگیرن، تقریبا تا آخر عمر قابل جبران نیست. و شما با حقیقت زندگی نوجوانها رو آشنا نکنید که مدیریت رنج و لذت است، تقریبا تا آخر عمر قابل جبران نیست. به خدا جوانان ما بی ایمان نیستن، اگر حتی بی دینی می کنن. ما با سبک زندگی تحمیلی که طراحی شده براش فکر شده تصادفاً به این وضع نرسیدیم و الا هر نادانی می دانست که دبستان این چنین بچه را نابود می کند. نسلی را بخواهند نابود بکنند، دبستانش را دبستانی بیرنج قرار می دهند، دبستانش را دبستانی بدون ادب قرار می دهند. من واقعا متعجبم از حزب اللهی هایی که در مسائل فرهنگی فعالن، به بیهجابی بند می کنن، به کنسرت و امور دیگری از این قبیل بند می کنن، به سینماها بند می کنن، به دبستانها که منشأ سعادت یا شقاوت یک ملت هست کاری ندارن. این یعنی سطحی‌نگری. سطحی‌نگری از حزب اللهی بد است، زشت است، قبیح است. من واقعا تعجب میکنم از حزب اللهی هایی که کانون فرهنگی در مسجد میزنن، به مدرسه محل کاری ندارن. خنده‌دار نیست؟ فعالیت‌هایشان شبیه 50 سال پیش در زمان طاغوت است که مدرسه ها دست طاغوت بود، اینها کار فوق برنامه می‌کردند. خب برو در متن برنامه قرار بگیر. چرا مسجد شما یک مدرسه تحت پوشش ندارد؟ این چه بسیج مسجد بی ارزه‌ای است که برای این مسجد یک دبستان تأسیس نکرده است؟ بیکارها و بی ارزه های محل را در بسیج آورده اید. فقط مأمور چراغانی فضا و رنگ و رونق دادن به فوق برنامه ها باید باشد بسیج؟ بسیج یعنی این؟ بسیج یک زمانی جدیترین مسئولیت های این مملکت را به عهده داشت، جنگ را به دوش گرفته بود. بعد بسیج را برای فوق برنامه ها گذاشتن. برنامه ها دست کیست؟ چرا لازم است تو فوق برنامه ای در مسجد داشته باشی برای اینکه جوانان محل را حفظ کنی؟ پس مدرسه چه می کند؟ مثل اینکه من و شما قبول کردیم که طبیعتاً دبستان باید خوب تربیت نکند ما برویم در مسجد. نه، خب از این ذهنیت های قبل از انقلابی در بیایم بیرون. خب تو آمریکا هم تو باشی همین کارا رو میکنی. اینجا جمهوری اسلامی است. بسیج‌های مساجد با هم رقابت کنند در بهترین دبستانی که تأسیس کردند و اداره می‌کنند. نمیشه؟ البته بعضی از بسیج‌های مساجد تهران تلاش‌هایی دارند در تربیت دانش آموزان در کنار مدرسه و برای کنکور افراد بسیار خوبی رو تربیت کردند. دست این بسیجی‌ها رو باید بوسید. اینها لااقل مال 50 سال پیش نیستن، لااقل مال 30 سال پیش هستن، 20 سال عقب ماندگی دارن. خب این خیلی بهتره. تو اگر بسیجی هستی دبستانی بزن با کمک دوستان خودت. این دبستان مستخرجینش کسانی که اینجا تحصیل کردند و مدرک این دبستان رو میگیرند و میرن، بگو بچه های منو تو هر دبیرستانی میخواید ببرید، دبیرستان رو براتون نورانی خواهند کرد، دیگه فرقی برای من نمی کنه. وقت جالب ساده لوحی ما تا اونجاست که خیلی ها تا میخوان خدمتی بکنن میرن یک دبیرستان غیر انتفاعی خوب سعی میکنن بزنن. خب تو این محصولات رو از کجا گرفتی؟ اونجا چی شده با اینا؟ چی کار کردن؟ از 14 سالگی به بعد دیگه تقریبا امکان تربیت نیست طبق روایات. اون 7 سال کجا بوده؟ چرا میخوای سطحی آدمها رو بار بیاری؟ چرا میخوای دین و ایمان و رفتار دینی رو به او تحمیل کنی در حالی که شخصیت او در رنج خوب پروریده نشده است؟ چرا میخوای دین رو بهش تحمیل کنی؟ اگر بیدینی میکنه به خاطر اون راحت طلبیه که در 7 تا 14 سالگی باید از بین میرفت. کار دینی این نیست که اصول عقاید به بچه ها یاد بدیم. کار دینی این است که زندگی کردن رو به او یاد بدیم، راه عبور از رنج رو به او یاد بدیم. کار درست دینی این است که مدیریت رنج و لذت را به او بیاموزیم. وقتی مدیریت رنج و لذت را به او آموختی، او دنبال برنامه‌ای برای این مدیریت می‌گردد، تشنه آن برنامه خواهد شد. بعد آن برنامه را به عنوان دین به او ارائه بدهی، عاشق این برنامه خواهد شد. عاشق این برنامه خواهد شد. عاشق این برنامه خواهد شد. ریشه دین گریزی این است که فلسفه زندگی درک نشده است. منفعلانه با رنجهای زندگی برخورد می شود. کدوم فوتبالیستی اگه یه مربی بیاد بگه من میتونم تو رو یه گلزن تربیت بکنم بدش میاد؟ کدوم انسانی که آماده است برای زندگی به معنای واقعی کلمه، نه منفعلانه، به معنای مدیریت رنج و لذت به معنای درست کلمه، کی اگر یه برنامه خوب بهش بدن بدش میاد؟ زیاد به اعتقادات ربط نداره اینها. ایمان و اعتقاد رو همه دارن. مسئله جای دیگه است. من الان میخوام یه مطلبی رو به شما بگم، چیکار کنم الان؟ چیکار کنم آقا؟ این تحلیل های بنده اگر الان درست باشه که با شما در میون میگذارم، یکم این روش فکر کنید. حالا من جلوتر خودم میام روش فکر میکنم و نتیجهش رو به شما میگم. اگر این حرف ها درست باشه، پس ما زیاد به کار فرهنگی تبلیغی دینی نداریم، زیاد نیاز به کار فرهنگی تبلیغی دینی نداریم، درسته؟ اگه شخصیتش تو اون 7 سال درست بار بیاد، نیاز به آموزش‌های دینی مفصل و کارهای تذکری و موعظه‌ای فراوان و فعالیت‌های معنوی گسترده نداریم، درسته؟ بله، کاملا درسته.
نکنه این که این همه فعالیت های معنوی گسترده صورت میگیره و کم اثر ریشش همونه؟
بله کاملا درست.
خب اگر مسئله فقط پذیرفتن این موعظه ها و داشتن این کلاس های اخلاق نیست، پس مسئله کجاست که بشریت درمانده است، در شقاوت باقی مانده است، تو دست و پا میزند؟ مسئله کجاست؟
این همون تردیدی که من داشتم الان به شما بگم یا نگم. مسئله عرصه سیاست است، مدیریت جامعه باید بیاد. اصلا دعوای اولیاء خدا لا اله الا الله، ببخشید بذارید من یه سوال جوابی بکنم خیلی آروم. امام حسین برای چی قیام کردن؟ برای اینکه اجازه نمیدادن جلسات سخنرانی و روزه مفصل بگیرن، قیام کردن که با یزید درگیر بشن که بتونن جلسات معنوی خوب بگیرن. نه دیگه، الان آدم فکر میکنه دیگه. بعد امام حسین قیام کردن که میخواستن حکومت رو بگیرن که مجالس معنوی مثل همین مجالس ما آزاد بشه، بعد بتونیم هی 24 ساعته بشینیم کنار هم دیگه با هم صحبت معنوی بکنیم. برای این قیام کردن؟ نه، راه اینا نیست که ما الان داریم میریم. ما اگر نظام تعلیم و تربیتمون درست بود به این همه سخنرانی نیاز نداشتیم. جوان ها فکر نکنید ما این فضا رو خیلی فضای ایدئالی میدونیم. جوان ها این مقدار کامنت میگذارن آقا از این بحث ما مثلا فلان بحث تحول پیدا کردیم. بعد بعضیا با خوشحالی می آوردن میگفتن آقا ببین چه خبره، چه قوقایی ایجاد کرده، به خدا من بغض گلوم رو میگرفت، به هم میریختم. بعد از 37 سال از برقراری نظام ابتداییات رو یه طلبه بره بالا منبر بگه جوانها باید درشون خیلی تحول ایجاد بشه. پس مدرسه ها چه می کنند؟ قدرت را ما برای چه به دست گرفته ایم؟ یعنی دینداری اینقدر سخته، اینقدر موعظه بخواد، اینقدر کار فرهنگی بخواد، بعدش هم تازه اثر آنچنانی نداشته باشه؟ دین اینجوریه؟ یعنی شما فکر می‌کنید زمان آقای امام زمان هم اینجوریه؟ آقا این جلسه شما مگه جلسه خوبی نیست؟ مگه جلسه ماهی نیست؟ خب خیلی‌ها که نمیتونن بیان تو این جلسات، خیلی‌ها نمیان اصلا این جلسات. واقعا راه این جلساته برای درست شدن اوضاع؟ من الان حرفایی که با شما میزنم همه حرفایی است که من باید با شما بزنم. بخش عمده ای از این حرف ها در متن زندگی عادی ما آیا نباید جاری باشه؟ دوستان من فداتون بشم، فکر نکنید که مشکل ما در دین و معنویت این است که مردم باید کار فرهنگی بیشتری ببینند و باید برای آنها تبلیغات دینی گسترده انجام بشود و باید تعلیمات دینی فراوانتر انجام بشود تا مردم دیندار. نگو این حرف رو، زشته. آخه این چه دینیه که اینقدر باید اصرار کنی تا همه بپذیرن؟ زشته برای دین. کالای دین اینقدر تبلیغات نمیخواد. دینداری اینقدر تعلیمات نمیخواد. یعنی این حجمی که ما داریم نسبت به آن مقداری که بهره برداری میکنیم. یک جای دیگه کار غلطه. جمع‌بندی بکنم قسمت این مقدمه بحث امشبه، باید راه‌های دیگری رو شما برای برای عبور از رنج و رسیدن به لذت عرض بکنم. راه اول برای مدیریت رنج و لذت چی بود؟ اینکه بدونی رنج و لذت درگیری دائمی توست، بتونی از لذت چشم پوشی کنی. یه مدرسه ای گفتم براتون، اون لنگ دنیا درست کردن، یه سلسله مدرسه هاییه، شعارشون رو پیرهنا اینه که به شیرنی دست نزن یا شیرنی رو دیرتر بخور. و اونا به این رسیدن، میگن ما گرایشمون شخصیته، باید اول شخصیت خوددار به دست بیاد، از توش بهترین دانشمندا تربیت میشه میاد بیرون. فقط اون چند تا آیه قرآن بذارن اینجا رو سیناش، وقت شما ببینید فاصله مدرسه های ما با اونا چقدره. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که حرفای دین شما رو دیگران نگیرن اجرا بکنن، بعد شما خودتون اجرا نکنید. راه اول اینه که اصلا فلسفه رنج رو بدونی. اینم دیگه با یه دونستنه که ما دو سه کلمه اینجا با هم بگیم درست نمیشه. این باید 7 سال تو مدرسه آموزش داده بشه، از 7 تا 14 سال اصل آموزش اونجا اینه. کنارش هم جدول ضرب یاد میگیره، این آب خوردن از وقت نمیخواد. اصلا شخصیت معلم ریاضی گران قیمتتر از اینه که یه وقت مفصل میخواد بذاره برای جدول ضرب یاد دادن. اینا هم بیکار نشستن اونجوری به تخته نگاه میکنن، این افراد فلج. اینا وقت اینجوری نمیخواد. همه کلاس ها حالت کنفرانس علمی، فعالیت در متن زندگی، ضمنش یه مقدار آموزش هم هست دیگه. مگه چقدر شما، مگه شما تا دیپلم چقدر معلومات به دانش آموز میدید؟ همه اینا طی 7 سال قابل انتقاله به شیوه بسیار بهتر که دیگه نیاز نباشه دوباره اونا رو بخونه. هیچ وقت هم حفظ، هیچ وقت هم اونا رو از حافظه خودش پاک نخواهد کرد. برای شب امتحان هم نیازی نیست، فقط مدرسه رو باید بفهمیم کجاست. دبستان محل آموزش مدیریت رنج و لذت است. این راه اولیه که باید باشه، راه اساسیش هم هست. بعد از این راه گفتیم چی؟ بعد از اینکه فهمیدی فلسفه رنج، و اقدام بعدی چیه؟ اقدام میکنی برای رفع رنج. هر دوتاش هم توی همین دبستان باید تمرین بشه، آموزش داده بشه. ما هم اگه سخنرانی همون میگیره به خاطر این فقر و فلاکتیست که تو نظام تعلیم و تربیتمون هست، ولی ما حرفی نداشتیم دیگه اصلا برای گفتن. بعد قدم بعدی این استش که صبر رو بیاموزی. دیروز یه مقدار در موردش صحبت کردیم. برای رفع رنج دیگه باید چی کار کنیم؟ کارهای متعددی هست، من نمونه هاشو دیروز عرض کردم. برای رنجور نشدن، حب دنیا رو از دلت بردار. این دیگه خیلی فرعی تر از اون حرفای قبلیه، ولی خب تو روایات هم تصریح شده ها، ولی خب تو روایات هم فرعی اومده هم اصلی اومده، هم نکته کوچیک اومده هم نکته اساسی اومده. تو آیات قرآن هم اینطوره. عبادات ما هم اصلی و فرعی داره. مگه میشه اینا اصلی و فرعی نداشته باشن؟ همه که یکسان نیستن. حالا همه کلام خدا، همه کلام اهل بیت باشن، خود اهل بیت هم بین دستورات دینی اولویت بندی میکنن. آقا این مهمتره ها، اون اهمیتش به اندازه این نیست. کسی یه وقت علیه بنده قیام نکنه بگه آقا این روایت هست، تو گفتی فرعیه. بله فدای اون روایت بشم، ولی خب معلومه که فرعیه. برای اینکه ما بتونیم رنجور نشیم، مدیریت کنیم رنج و لذت رو، باید اهل محبت به دنیا نباشیم. مثلا میفرماید در روایتی، اقدامات فیزیولوژیک رو گاهی به آدم پیشنهاد میکنم. اگه اندوه دلت رو گرفت، پیرهنتو در بیار، پیرهنی که درش اندوهناک شدی، غمگین بودی، افسرده بودی، انرژی های منفی به قول امروزی ها توش بوده، این پیرهن رو در بیار، برو بشور، دوباره بپوش. آب انگار انرژی های منفی رو ازش میگیره. تو روایت اینم داره. حالا میخواید ما همه زندگیمون رو تعطیل کنیم، همه جا بگذاریم آقا هر کی ناراحت شد اینجا پیرهنش بیاد بشوره؟ بله خب این درسته، ولی این که نیست که تو زندگی تو بر اساس پیرهن شستن بخوای اداره بکنی. اینم حالا یه تذکریه، یه نکته‌ایه. بله اسلام این است که پیرهن تو بره بشوری. آقا این که نیست. چرا اسلام فرمود است روایت؟
بله روایت داریم، ولی ببین اینم حالا یه نکته است دیگه که میتونه یه کمکی بکنه. اصلش که این نیست.
برای مدیریت رنج دیگه باید چیکار کنیم؟ پیشنهاداتی رو از بین روایات روزهای قبل مرور کردیم و بعد گفتیم همه اینا راه‌های درستیه، ولی راز نیست. رازش رو دوستان بنا شد که به این سامانه‌ها پیامک کنن. اصلا میخوام ببینم این رفقا میتونن آمار بگیرن، ببینیم آقا چند نفر حدس میزنن یا اطلاع دارن یا تحلیلشون درست از آب در میاد که راز عبور از رنج چیه. همه حرفایی هم که زدم در مورد دبستان دقت کنن دوستان، با همه اصالتش این راهشه، راه اصلیش هم هست، هنوز راز نیست. اون راز میاد همه اینا رو پوشش میده. راه های دیگر رو بذارید براتون بگم که یه وقت کسی نگه که شما همه راه ها رو نگفتی رفتی سراغ راز. نه، میخوام یکی به شما بگم. مثلا میفرماید در روایات چیکار کن؟ من اعان مؤمنن نفس الله عز و جل انه ثلاثن و سبعین قربتن. کسی یه برادر دینیشو کمک بکنه، 70 خدا غم رو از دلش، بلا و سختی رو براش برطرف میکنه، بخشش این دنیا بخشش اون دنیا، و اون دنیاش البته بیشتر. دیگه چیکار کنیم؟ میفرماید که ابرر والدی که وصل رحمک، به پدر مادرت نیکی کن، خدا زندگی تو آسوده تر میکنه. هر کسی گرفتار شد بره به پدر مادرش نیکی بکنه، یه نیکی که جگر پدر مادرش حال بیاد، بگه پسرم قوغا کردی، اصلا خیلی ازت راضی شدم. ببین چجوری گره هاش باز میشه. چقدر روایت داریم تو این زمینه؟ خیلی. این راه اصلی نیست. دوباره مثل دیشب میخواید حرف بزنم؟ میخواید یه دهه در مورد بره به والدین صحبت کنیم؟ ضرورت هم داره. اصلا بره به والدین نباشه آدم بیچاره میشه. خب صله رحم، بله، حضرت عیسی ابن مریم داشتن از دم عروسی رد می شدن، فرمودن این عروسی به خصیصین خودشون فرمودن، ولی فردا اینجا عزاخانه می شه. چطور آقا جون؟ این عروس و داماد از دنیا می رن. خب رفتند و یارانشون دیدن نه فردا، پس فردا نه، اینا نمردن، به قول ماها هنوز بزن و به کوب ادامه داره. خب چی شد؟ یا رسول الله، شما که می دونیم راست می گید. تأملی فرمودن اینها شب عروسی یک صله رحم انجام دادن، خدا عمرشون رو طولانی کرد. روایاتش اینجا هست فراوان. ان صله الرحم لتزيد في الرزق والعمر وتنفي الفقر. صله رحم عمر رو زیاد میکنه، روزی رو زیاد میکنه، فقر رو از بین میبره. برای اینا راههایی است که وجود داره. میگم که شما خوشحال بشید، هر موقع هم سر راهتون قرار گرفت این وظائف انجام بدید. یا مثلا میفرماد ادفع و امواج البلا به دعا، امواج بلا رو با دعا برطرف بکنید. بعد میفرماید مبتلایی که دعا میکنه نیازش به دعا بیشتر نیست از اون کسی که مبتلا نیست. اون هم که مبتلا نیست به بلا، اون هم همونقدر محتاج دعاست. اصلا دعا که همیشه باید انجام بدید. خب دیگه من چه عباراتی رو برای شما به کار ببرم؟ اعدوا للبلاء الدعاء. چرا؟ میفرماید برید دعا بکنید، چون دعا قضاء مبرم رو از بین میبره. قطعی بنا بوده این بلا سر شما بیاد، دعا کنید برطرف بشه. دیگه چجوری بفرماید؟ بعد میفرماید لا یزید و فل عمر الا بالبر، با خوبی کردن عمر خودتو طولانی کن، عمر با برکتی داشته باش، با صدقه دادن، حسنوا اموالکم بالزکات. اینا روایات متعدده، من برام قطعاتشو برای شما میخونم. زکات بدید، اموال خودتون رو صیانت بکنید، زکات و خمستون رو بدید، ببینید اموالتون چجوری برکت پیدا میکنه. یا مثلا با صدقه چه مشکلاتی چه بلاهایی برطرف میشه، حتما زیاد شنیدید. دیگه مریضهای خودتون رو با صدقه درمان بکنید. بعد نیکی کردن و صدقه دادن فقر رو از بین میبره. کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام فرمود من چند تا دختر دارم گرفتارم. آقا فرمود صدقه بده. آقا میگم ندارم. آقا فرمود از همونی که نداری صدقه بده. آقا من میگم ندارم. فرمود باشه از همون صدقه بده. سه مرتبه حضرت بهش فرمود. سال بعد اومد از آقا اینقدر تشکر کرد گفت آقا واقعا نداشتیم، از همون یه قطعه نانی که خودمون گرسنه میموندیم بازم صدقه دادیم، با صدقه ثروتمند شدم، ازت تشکر میکنم. دیگه چی کار بکنیم؟ دعا کنیم. اینا راههاییست برای برطرف کردن بلا. دین اومده این راههای پراکنده رو که ما تا حالا شمردیم اینا رو به ما بگه. هیچ کدوم، رفقا دقت کنید، هیچ کدوم رو نمیخوام سبک بشمرم. ما ببین روایتشو خودم خوندم که وقت کسی نگه که تو همه رو زدی کنار که اون حرف آخریه رو بزنی، حرف خودتو بزنی. اول اون حرف که حرف من نیست، حالا ما انشالله از فردا شب اون حرفو بهش میپردازیم. هر کی میخواسته فکر کنه که راز عبور از این رنجها و راز رسیدن به لذات برتر، راز اون آرامش اساسی برای انسان که از همه اینها مهمتره چیه، تا فردا شب وقت داره فکر کنید. فردا شب با هم مباحثه بکنید، اشکالی نداره. ما چی رو نگفتیم تا حالا؟ عبارات مختلفی ممکنه به ذهنتون برسه. ما همینجا میشینیم با هم دیگه بحث میکنیم. فکر کردن با فضیلت ترین عبادت هاست. اما الان امشب من 3-4 صفحه از سخنان حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه رو میخوام از رو براتون بخونم. چرا؟ درباره دعا هم هست. حالا گفتی دعا، آخه گفت که بچه من مثلا پسرم قربون چشمای بادومیت برم. گفت آن راستی ماما من بادوم میخوام، منتقل شد به بادام. ما دعا رو موضوع اصلیمون نبود، ولی اینجور آوردیم، احترام گذاشتیم به کلمات اهل بیت. ولی میخوام از همین فرصت استفاده کنم یه بحثی رو با شما تو این شبهای محرم مطرح بکنم. دلم نمیاد، حالا بحث ما که ادامه داره، بنا شده جواب رو فردا شب با هم دیگه بحث کنیم در موردش. ولی حالا که گفتی دعا، یه مطلبی رو میخوام بگم. میخوام جلسه امام حسینت رونق داشته باشه. یه دفعه خدا بدش نیاد از جلسه ما. یعنی ممکنه خدا بدش بیاد؟ بله. الان من برات این کلماتو میخونم. از هممون خدا بدش خواهد آمد با همه گریه ها و سینه هایی که میزنیم. ما با هم تعارف نداریم. بنده دنبال عزت، یعنی محبوبیت بین رفقای خودم نیستم و بعد به خاطر این محبوبیت بخوام حرف دینو بذارم کنار. زشت خواهد شد چهره ما اگر این حرفای آقای بهجت رو گوش ندیم. حالا چرا میخوای از آقای بهجت بگی؟ حفظ بگو. از حفظ بگم قبول نمی کنی. میگه آقا این داره مبالغه میکنه، شلوغش میکنه. بله؟ از حفظ بگم میگی بابا اینم انقلابیگریش دوباره گل کرد، دوباره اومد مجلس امام حسین و برد توی فضاهای دیگه. چی بگم؟ دعا بکنید. برای چی؟ آقای بهجت اینجوری میفرمودن: چقدر رحمت خداوند شامل کسانی است که بی تفاوت نباشند و برای رفع این همه ابتلاءات و بلاهایی که برای مسلمانان و اهل ایمان وارد می شود گریه و تضرع و ابتهال کنند. رحمت خدا شامل کسی میشه بشینه زار زار گریه کنه در خونه خدا، چرا تو سوریه انقدر دارن مردمو میکشن؟ بشینه گریه کنه زجه بزنه، چرا تو عراق دارن این همه مردمو میکشن؟ چرا تو بحرین و یمن دارن این همه مردم رو میکشن؟ چقدر رحمت خدا شامل حال کسی میشه که زجه بزنه. شما تو هیئتتون، من فرصت ندارم برای عزاداری ها، حتما اینها رو توجه دارید. گریه کنید، تضرع و ابتهال. این کارو نکنی چهرت پیش خدا زشت میشه ها، من گفته باشم. خب ادامه میدم فرمایشات ایشون رو عرض میکنم خدمت شما. خداوند میفرماید فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، ای کاش آن هنگام که گرفتاری از جانب ما به سوی آنان می آمد تضرع و زاری می کردن. این رو ترجمه آیه قرآنه که ای کاش ما وقتی اینا رو گرفتار می کردیم می نشستن تضرع می کردن. بعد می فرماید اگر مسلمانی در چین مبتلا بشود، ابتلای او ابتلای ماست و ما باید خود را مثل او گرفتار بدونیم. جوونا شما باید مثل بچه های نبول و از زهرا، مثل بچه هایی که تو محاصره داعشی ها هستن، ناموستون رو در محاصره بدونید. کسی بی غیرت نباشه بره مجلس امام حسین بعد فکر کنه که با امام حسین متصل شد. هیئت‌های ما باید رنگ دیگری داشته باشه در این زمان که به نام حسین، به خاطر حسین دارن قتل عام میکنن برادران شما رو. ما در این جهان به منزله میهمان هستیم، ما را به کار صاحب خانه چه کار؟ ما فقط باید بدانیم چه باید بکنیم و چه نکنیم الی آخر. در جمله دیگری یک حدیث شریفی رو میخونن، بعد میفرمایند یکی از اکنون مردم عراق و شیعیان به ظلم صدام و آمریکا و متحدانش گرفتارند و بلا و آتش بر سرشان میبارد. اگر ما خود را جای آنها بگذاریم که انهو بلا بر سر ما میبارد. آنها نه مقری دارند نه فری، معاش هم ندارند و در سرای خود بدون نفت و آب و برق و نان هستند. آیا درست است مسلمان ها این گونه مبتلا و گرفتار باشند و ما غافل باشیم و دست روی دست بگذاریم و حتی حال دعا و توسل هم نداشته باشیم؟ این حرف ها رو یه عارف کامل داره میزنه. آقازاده شون به بنده میفرمودن تو اخبار میگفت بغداد یه انفجاری شد، تا دو روز ایشون حالش ناجور بود. حالا بغداد، حالا کی؟ آقا جون، حالا شما؟ یه دفعه وسط درس رو قطع میکردن، ببینید چجور دارن آدم میکشن، این جمله رو میگفتن. میخواد یه زندگی یک عارف رو ببینید از نزدیک؟ مگر صاحب کار یکی نیست؟ مگر امور ما و آنها به دست یکی نیست؟ پس چرا به او متوسل نمیشویم و در رفع مشکلات و شدائد و بلاها از او استمداد نمی کنیم و او را نمی خوانیم؟ اگر امروز ما در مصائب آنها شریک نباشیم، یعنی این که فردا ما هم گرفتار بشویم، شما هم در مصائب با ما شریک نباشید. بله مسلمانان به فکر هم دیگر نشدند، لذا کفار در فکر آنها شدند و برای تفرقه آنها و منافع آنها نقشه کشیدند و از راه های گوناگون و بیشتر از راه تطمیع آنها را گرفتار نمودند و الی آخر. بعد ایشون در کلمات دیگری میفرمایند که ما هیچ، ببینید باز بذارید از ابتدا بگم، کشتن هزار نفر در جبهه نظیر کشتن هزار گوسفند است. یعنی هیچ کسی اصلا انگار بهش بر نمیخوره. با این حال ما هیچ متأثر نمیشویم. اینا کلمات مختلفیه، من از کلمات ایشون در سالهای متعدد برداشتم برای شما آوردم. میخوام نگاه یک عارف جلیل القدر رو ببینید. آیا خوب از فردا هم بلا بر سر تو بیاید و از کسی سر و صدا و فریاد بلند نشود و اصلا متأثر نشوند؟ آیا ناراحت نمی شوی؟ بعد می فرماید مورچه ما را گاز بگیرد آرام و قرار نداریم، از گزیدن یک کک و پشه ناراحت می شویم. پس چرا بر سر مؤمنین و مؤمنات از زمین و هوا آتش و موشک می بارد ولی ما ناراحت نمی شویم؟ موعظه اینه. چگونه ما که از نیش یک پشه قرار و آرام نداریم، حاضر می شویم این همه تیر و بلا بر و عذاب بر سر مسلمانان بریزد؟ با اینکه در روایت آمده است هرچی برای برادر خودت می پسندی برای برادر مؤمنت بپسند. بعد شروع می کنن من یه کلمات بعدی ایشون رو نخونم، سه صفحهش رو خوندم، دو سه صفحه دیگه همینجوری هست. بعد ایشون تصریح میفرماید، میفرماید اگر برای اونها دعا نکنید این بلا بر سر خودتون خواهد آمد، لااقل دعا بکنید. خب ما الان فرصت داریم این محافل معنوی متوسل بشیم، گریه کنیم، آدم خودمون رو به حساب بیاریم. میدونید چه کسانی برای این مظلوم ها گریه نمی کنن؟ کسانی که خود را آدم حساب نمی کنن، میگن ما چی کاره ایم تو عالم؟ ها مگه کی حرف ما رو گوش میده؟ آقا تو چرا خودتو آدم حساب نمی کنی؟ تو چرا خودتو آدم حساب نمی کنی؟ به دعای تو رفع بلا خواهد شد، به دعای تک تک شما تک تک اون گلوله ها بی ثمر خواهد شد. خودتون رو بچه ها آدم حساب کنید، از امشب، از فردا شب ثواب روزه هاتون رو بگذارید برای رفع بلا از مؤمنین. به خدا اگر رفع بلا بشه در ظهور هم انشاءالله تأجیل خواهد شد. در روایات ظهور آمده که این مشکلات در منطقه ایجاد میشه بعد حضرت میان. این حرفا یعنی چی که تو روایات اومده؟ یعنی این که من دارم به تو کد میدم خودتو آماده کن برای برطرف کردن این مشکلات. من که به تو گفتم اونجا سفیانی ظهور میکنه، قبل از سفیانی این کشتار صورت میگیره، من که بهت خبر دادم، پس بلند شو کاری بکن، دعایی بکن، اسلحه ای بردار اگر وظیفه بود. عجیبه، ما الان فقط وظیفمون دعاست. من به شما گزارشی بدم، از بعضی از رفقا میپرسیدم چند درصد هیئت ها تو سینه زنی ها و گریه کردن ها برای این مظلومین منطقه گریه میکنن؟ درصد بسیار پایینی رو ذکر کرد. ما دروغ میگیم، میگیم حسینی هستیم. روز عاشورا یه عده‌ای و تپه اون برتر بود داشتن گریه میکردن برای امام حسین، دعا میکردن خدای امام حسین رو کمکش کن، این قریب فاطمه رو کمکش کن. اجازه دادن اونجا دعا میکردن، گریه میکردن، آقا بیا کمک کن. شدیم شبیه اونا. حالا که الان تازه فقط از ما دعا خواستن، همون دعا رو هم نکنیم دیگه چه خواهیم شد؟ بنازم به این شهدای مدافع حرم، آقا اینا کیان؟ بعضی از این شهدا قنقا کردن، خدا شاهده، بلا فاصله کلی کار داره، کلی مسئولیت داره، کلی عنصر فرهنگی فعال، یک سال زحمت میکشه، زبان عربی یاد میگیره، میره اونجا شروع میکنه جنگیدن، میره اونجا شروع میکنه به خدمت کردن، میاد به خانوادش میگه این سفر آخر من هست، بریم حرم امام رضا، میخوام وصیت نامه رو بنویسم. بچه‌هاشو میبره اونجا، وصیت‌نامه‌شو می‌نویسه، امام رضا من بچه‌هام به تو سپردم، بچه‌هاشو برمی‌داره میبره سوریه، میگه اینجا باشید، خبر من رو بهتون میارن، یکی دو روز طول می‌کشه دستم بهتون برسه. من می‌خوام شهید بشم، نه برای اینکه از این سختی‌ها فرار کنم، چون می‌دونم شهید کار بیشتری می‌تونه انجام بده، خسته شدم از بس دست و بالم بسته است برای کار کردن، می‌خوام شهید بشم از اونجا بیشتر کار بکنم. و میره این روز روشن و به شهادت میرسه. این دو تا بچه‌های کوچولوی گلش رو من اصلا موندم چجوری اینا رو باش خداحافظی کرد، با همه شایستگی ها. ما کجاییم؟ وقتی که میخواد بره به رفیقش میگه 2,000,000 تومان قرض داری به من بدی، میگه نه من ندارم، میگه خب بریم بگیریم از این ور اون ور، میگیره یه دفعه لیست رو در میاره، میبینه یه لیست بلند بالا یه صفحه کلی 1,000,000، 2,000,000، 1,000,000، 2,000,000 قرض داره. میگه بالاخره یکی پیدا میشه قرضا رو بده، حقوق منم که هست، چیکار میخوای بکنی؟ میخوام یه ساک دارو بگیرم ببرم اونجا. بابا دارو مسیر داره، کمک میکنه. من اونا رو چیکار؟ من کار که خودم میتونم انجام بدم. جمع میکنه ساکشو پر دارو میکنه، داروهایی که میدونه اونجا بچهای سوری نیاز دارن، دارن مقاومت میکنن، میبره با خودش، بدهکار از دنیا میره و به شهادت میرسه. میگه بعدن حواستون باشه این بدهی ها رو باید بدید، اینقدر دردمند نسبت به بشریت، من بیام هیئت رو برم یه دعا براشون نکنم، این خجالت نداره؟
ما اصلا خوشحال نیستیم یک هیئت خیلی خوب بزرگ داریم، به به چقدر صفا داریم، ما چقدر خوشحالیم از اینا، اصلا اینجور نیست. ما وقتی خوشحال میشیم که آقامون بیاد،
ما وقتی خوشحال میشیم تو این هیئت یه کاری بکنیم برای اینکه آقامون بیاد، یه کاری بکنیم برای اینکه بلا برطرف بشه. چی کار کردیم تا الان؟ مظلومین منطقه امیدشون به شماست. خیلی هاشون دوست دارن اینجوری مثل شما بشینن عزاداری کنن، نمیتونن. خیلی ها هستن مثل شما ها ننشستن عزاداری کنن، با بچه هاشون خداحافظی کردن، با پدر مادرهاشون خداحافظی کردن و رفتن اونجا بجنگن به جای عزاداری، گلوله به سینه اصابت بکنه به جای این که سینه بزنن. میشه الان ما هیئت بگیریم فضای جنگی و انقلابی و معنوی حماسی در هیئت‌های ما نباشه؟ الهی فداتون بشم، کاری نداره، نترسید، شما رو نمیبرن جنگ، نه خیالتون راحت باشه، فقط دعا کن براشون.
روزه بخونم براتون، از اصحاب امام حسین یاد بگیرید. شب عاشورا نافع ابن هلال هست ظاهرا، موقع پست دادنش در اطراف خیمه ها یه دفعه میبینه تو تاریکی ها کسی روی زمین داره حرکتی میکنه، برمیخیزه و مینشینه. نزدیک شد، کیه در تاریکی؟ صدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو شنید. منم عزیز من. گفت آقا چی کار میکنید اینجا در اطراف خیمه ها؟ آرام فرموده باشم دارم، فرموده باشن دارم خارها رو از روی زمین جمع میکنم، فردا بچه هام اینجا میدون آواره میشن. تمام داستان رو میخوام با جزئیات برات بگم، ببرم تو شب عاشورا. میگه آقای مقدار کار کردن و کمک کردم و دیگه کارشون تموم شد، بلند شدن. گوش بدید رفقا، برگشتن به این دوستشون، اون قله های تپه های دورتر رو که کمی زیر نور ماه معلوم بود رو نشان دادن، فرمودن اونجاها رو میبینی؟ گفتم آره آقا جون. فرمود اونجاها میدونی جنگ نیست، امنیته. گفتم آره آقا جون میدونم. بعد آقا فرمودن دوست داشتی بری اونجا؟ میتونی بری، راحت باشی. ببین ببین آقا، تو ارباب تو نگاه کن، سختگیر نیست که تو رو به دزده ببره و وادار کنه به تیکه پاره شدن. ببین آقا، تو شما از اینجا از هیئت خداحافظی کنی بری دنبال کارت، بگی آقا امام حسین من کاری نمیتونم برات بکنم، نمیخوام. آقا میفرم بفرمایید عزیز من، تشکر میکنم اومدی فعلا مجلس ما. آقا عجیبن، آقا سختگیر نیستن. یه وقت نگی چرا کسی نمیاد شبا تو خواب ما بگه بلند شو برای ما زحمت بکش؟ اگه به ما بگن میریم. نمیگن. رفته باشی هم بهت میگن برگرد. نه شما ناراحت میشی، اذیت میشی. شبا عاشورا به همشون گفت برگرد. دیدید ما میام هیئت کسی با ما کاری نداره؟ هیچ شهیدی رو نمیفرستن به خواب ما که بیاد تو خواب ما بگه فلانی میای ما رو کمک کنی. اصلا و ابدا خیالتون راحت باشه. نمیان بگن بخوای کمکم کنی، ممکنه بیان تو خوابت بگن ببین نمیخواد زحمت بیفتی ها. و ما هم قشنگ گوش میدیم، میگیم پس اگر امر نیست ما رفتیم با اجازهتون. بفرمایید، فضا اینجوریه. شب عاشورا صدا زد بلند شید برید. بعد فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو ها، حساب دست همه بیاد، منت کسی رو نمیکشن ها. بچه‌هایی که اومدید هیئت منت هیچ کدومتون رو نمیکشن، بیشتر از هیئت یه زحمتی هم بکشی برای ارباب.
نه راحت باش، حتی من شما رو یه مقدار اذیت کنم شاید به من بگن، میگن چرا گریه کنهای منو اذیت میکنی، شاید نخوان وقت بگذارن برا من. بله به من ممکنه تذکر بدن.
میگه افتادم پای امام حسین گفتم آقا تو رو خدا بسه، تو خیمه گفتی برو، ما که نرفتیم. فرمود یعنی دارم بهت میگم اگه بخوای بری هنوز راه هست دا. بعد آقا حرکت کردن اومدن در خیمه، خیمه خودشون نرفتن، رفتن خیمه خواهرشون زینب کبرا. به من فرمودن برو دیگه میخوام با خواهرم امشب گفتگو کنم. گفتم چشم آقا. اومدم رد بشم دیدم خانم زینب کبرا فرمود حسین به یارانت اطمینان داری؟ حالا میخوای گریه کنی، داد بزنی، روزه برات بخونم؟ این درد سینه مقدس حضرت زینب یک کمی تو سینت بیاد. یعنی چی به یارانت اطمینان داری؟ بگید شما منظور حضرت چیه؟ منظور چیه؟ آقا اینا که کاری نمیتونن بکنن، به یارانت اطمینان داری میتونن فردا از تو دفاع کنن یه وقت تو صدمه نبینی، معناش این نیست، چون اونا که کاری نمیتونن بکنن، آخر سر امام حسین شهید میشن. حالا چند تا یارم فرار بکنن، فرار کردن دیگه، چه بحثیه این؟ به یارانت اطمینان داری یعنی چی؟ اینا که نمیتونن در نهایت جان امام حسین رو نجات بدن.
شاید سؤال حضرت زینب به یک زخم کهنه برمیگرده. امام حسن فرمود میدونید چرا صلح کردم؟ من پیشنهاد نمی کنم داد بزنی، ولی اگر داد زدی طبیعیه، درد گاهی از اوقات یه مرد رو به فریاد وادار میکنه. فرمود برای این که میخواستن یاران من وسط جنگ منو کت بسته ببرن تحویل بدن. صدا زد حسینم اطمینان داری؟ آقا فرمود بله عزیز خواهرم، امتحانشون کردم، بهترینم، خیالت راحت باشه زینبم. اینو شنید همین دو مکالمه رو، اومد صدا زد حبیب، دید حبیب ابن مظاهر با اصحاب نشستن همون سفارش های امام حسین رو دیگه دارن انجام میدن، آماده میشن برای فردا، خوشحال خندان بودن اصلا شب عاشورا که دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. گفت بی خیال کجا نشستید شما؟ گفت غمی نداریم، یه روز از زندگیمون مونده فدای امام حسین. گفت بیچاره شدیم حبیب، زینب نگران بود از ما. ببینم بچه ها امشب یه لبخند رضایت از زینب رو لبه های شما می نشینه یا نه، یه لبخند رضایت بر لبه های حضرت زینب می نشونید یا نه؟ چی شد؟ بله این گفتگو صورت گرفته. حبیب بلند شد اصحاب رو صدا زد، اصحاب همه بلند شدن بیان، کارهای شخصیتون رو بذارید کنار. بنی هاشم هم اومدن، گفت نه من با شما کاری ندارم، ما غلاما رو گفتیم بیاد، غلاما بیان. چی شده حبیب؟ میخوایم بریم نگرانی زینب کبرا رو خودمون برطرف کنیم، قسمش بدیم خانم، یا بنت رسول الله، یا بنت امیرالمومنین، یا بنت فاطمه الزهرا، به خدا ما پای حسینت هستیم، هلاک میشدن، داشتن هلاک میشدن اصحاب. الان به شما نعوذ بالله، نعوذ بالله یه کسی بیاد بگه که معلوم نیست شما پای حسین وایسید، قلبت میزنه بیرون. اومدن پشت خیمه حضرت زینب، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، آقای امام حسین اومدن بیرون فرمودن چی شده اینجا جمع شدید؟ گفتن آقا اجازه بده از همین پشت پرده دو کلمه ما با حضرت زینب صحبت کنیم. جوونا این آخرین بار بود که از پشت پرده با زینب کسی حرف می‌زد. مثل اصحاب حسین باشید امشبا، آرامش بدید به امام زمان. بذار بگم، ممکنه بعضی از پدر مادرهای شما دیگه نذارن شما بیاد هیئت. بذار تا آخرش بگم، شما هم به حضرت زینب بگید یا زینب وقتش بشه ما هم هستیم بیایم از حرمت دفاع کنیم. شروع کردن به ابراز ارادت، یا زینب 70 جان داشته باشیم فدای حسین میکنیم، یا زینب قطع قطع بشیم. زینب هم دعاشون میکرد، هی میگفتن، هی اصحاب میگفتن، زینب دعاشون میکرد. حالا دیگه هر کی میخواد گریه کنه گریه کنه، خانومه ها میخوان شیون بزنن شیون بزنن. یه دفعه امام حسین فرمود اصحاب من یه لحظه صبر کنید، یه لحظه حرفاتونو ادامه ندید، یه لحظه. بعد برگشت صدا زد زینبم میشه بگی دخترها بیان همه بشنون، خانوم همه بشنون، آروم بگیره درش.